أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پنجمین بخش از بخش‌های پنجگانه قاعده الوارد شروطه این بود که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه؟ همانطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، شرط صحیح بیش از یک قسم نیست و اون شرطی است که واجد شرایط 8 یا 10 گانه باشد. شرط فاسد 8 یا 10 قسم است، چون هر شرطی که فاقد یکی از شرایط 8 یا 10 گانه باشد این فاسد است. چون شرط فاسد متعدد است، آیا تمام اقسام شروط فاسد داخل در محل بحث است یا نه؟ روشن شد که اون شرطی که به وجودهی مانع انعقاد عقد است، یا شرطی که به وجودهی مانع صحت عقد است، این از محل بحث بیرونه. شرطی که به فسادهی محتمل است که عقد را فاسد کند، این داخل در محل بحث است. قهرن در بین این شرایط 8 یا 10 گانه که فاسدن، اون شرطی که مخالف کتاب و سنت است و بعضی از شرایطی که مثل آنن داخل در محل بحثند و میم. این تحریر محل بحث بود که روشن شد. اقوال در مسئله به صورت رسمی دو قول بود. یکی اینکه شرط فاسد مفسد عقد هست، اون رو ایشون به مرحوم شیخ انصاری، اون رو به مرحوم شیخ طوسی و هم فکرانشون نسبت دادن. قول دوم این بود که شرط فاسد مفسد عقد نیست، رو مرحوم علامه و هم فکرانش نسبت دادن. هم مرحوم اسمم کاظم هم مرحوم آخون رضوان علیه ما هر دو بزرگوار فرمودن به این که این سهو قلم مرحوم شیخ است. اون قولی که ایشون به شیخ طوسی نسبت دادن مال مرحوم علامه است، اون قولی که ایشون به علامه نسبت دادن مال مرحوم شیخ طوسی است. این سهو قلم است یا سهو در چاپ است که ماننده. خب، پس دو قول در مسئله است و اشاره شد که بحث در دو مقام است. یکی اینکه آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه. اگر شرط فاسد مفسد عقد بود، دیگر نوبت به مطلب بحث دیگر نمی رسد. ولی اگر شرط فاسد مفسد عقد نبود، نوبت به مقام ثانی میرسد که حالا این عقد صحیح شد، آیا عقد لازم است یا عقد خیاری. و در طرح بحثم اشاره شد به این که مختار در مسئله این است که شرط فاسد مفسد عقد نیست. قهرن مقام دوم هم باید مطرح بشه و در مقام دوم هم مختار این بود که شرط فاسد که مفسد عقد نیست، عقد را از اون لزوم به تزلزل منتقل می کند، عقد را خیاری می کند. خب، و اشاره شد که برای تصمیم این مطلب با 4 حکم را لازم داریم، 4 چیز را داریم. در هر دو مقام 2 چیز مطرح است. این که در مقام اول مقتضی صحت وجود دارد که این عقد صحیح است، یعنی شرط فاسد عقد را فاسد نمی کند. مقتضی صحت وجود دارد و مطلب دومی که مانع صحت مفقود است. در مقام ثانی هم همین 2 مقام مطرح است، 2 چیز مطرح است. یعنی اینکه مقتضی خیار وجود دارد، یعنی اینکه مانع خیار وجود ندارد. خب، تا حدودی در طی بحث‌های قبل بعضی ها بسیار تصریحاً بعضی ها تلویحاً روشن شد که این عقد شرط فاسد عقد و فاسد نمی کند، این صحیح است یک، و خیاری است دو. و اگر بدانند به اینکه شرط فاسد هست و مفسد عقد است، جدشون متمشی نمیشه. اما اگر چونچه بدونن که این شرط فاسد است پیش شرط و معاذالله به شریعت اعتنایی ندارند، افر ایت من اتخذ الهه هواه و به هوای خود و میل خود کار میکنند، بر جد و متمشی میشود. ولی یه متشرع جد و متمشی نمیشود. یکی از راه های بطلان شرط و فساد شرط هم عدم تمشی جد بود دیگر، که اگر کسی شرط فاسد بخواد داشته باشد و متشرع باشد، جدش متمشی نمیشه. خب چرا وجود نداره؟ این همه معاصی که انجام میدن، این همه رباهایی که میگیرن به جد. الان این همه بانک هایی که محل ابتلای همه است، این جد متمشی نیست؟ این بی‌اعتنای به شریعته. این خواسته خود را جد میدوند. این افرعیت من اتخذ الهو هوا همینه. اون آیه نورانی که دارد به ما و یؤمن و اکثرهم بالله الا و هم مشرکون همینه. اون بسیاری از مردم مشرکن. تو حرف لطیف صدرالدین قنوی این بود به این که هیچ، یعنی هیچ، هیچ معصیتی از هیچ عاصی صادر نمی شود الا و هو مشرک. چرا؟ برای اینکه یه وقت انسان گناه می کند، یا جهل موضوع داره، یا جهل به حکم داره، یا سهو موضوع داره، یا سهو حکم داره، یا نسیان موضوع داره، نسیان حکم داره، یا خطا داره، یا اجبار داره، یا استقرار داره، یا الجا داره، همه اینها با حدیث رفع نفی شده است. اما کسی عالمن آمدن گناه میکند، این رو شما باز کنید همون شرک در میاد دیگه. یک کسی عالم است، آمد است، میدونه غیبت حرام است، بیانم غیبت داره میکنه، معنیش این چی؟ یعنی خدایا من میدونم شما فرمودی که غیبت حرام است، ولی به نظر من عیب نداره، من دارم میکنم. هیچ، یعنی هیچ، هیچ عصیان نیست الا هو یرجع الى شرک و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا هم مشرکون. حالا اونی که در ذیل این روایت آمده که از حضرت سوال میکنن که چطور اکثری مؤمن مشرکن، حضرت یه مثال روشنی فرمود این همین که میگه لولا فلان لهلکتو، یا همین تعبیر که اول خدا دوم فلان شخص. خب خدا اولی نیست که دومی داشته باشد. در برابر خدا کسی نیست که ما بگیم خدا هست و فلان کس. باید بگیم خدا را شاکریم که از اون راه خدای سبحان بیمار ما را شفا داد. لولا فلان لهلکتو. این راه نمایی بود که خدا ائمه کردن در زیر این آیه. غرض اینه که این کسی که الان تو فضای اسلامی هم هست، تو جامعه مسلمین هم هست، هر مسجد هم که برن میگن هر حل الله البيع حرم الربا، مدارن میگیرن، جدم هست. خب غرض این است که کسی که خود را صاحب شریعت میپندارد همین است. اگر واقعا متشرع باشد و جدش متمشی نباشد، این جزء اون اقسام 8 یا 10 گانه شرطی است که فاسد است البته، بلکه جدش متمشی نشد. به هر تقدیر بحث در دو جهت بوده، این که شرط فاسد مفسد عقد نیست، یکی این که شرط فاسد ولو فاسد هست ولی خیار آور است. در جهت اولا روشن شد به این که دلیل مقتضی صحت اطلاقات یا عمومات ادله صحت عقد است. احل الله البیع هست، اوفو بالعقود هست، تجارت انتراز است، سار ادله که ناظر به این اسباب شرعی است، این را امضا کرد. مانع صحت هم گفته شد بینگه چون لشرط قسط و من از سمن شرط فاسد شد، اون قسط از سمن در کار نیست، جهل پیدا میشه، جهل سرایت میکنه، بعد عقد فاسد میکنه. این مانع هم منتفی شد برای اینکه برای شرط قسط از سمن نیست. مانع دیگری تر شد بون این بود که رضای معاملی مشروط است، برای اینکه شرط کردن مطلق که نیست، مقید است. هر مقید هم به انتفاع غیرش منتفی می شود. وقتی رضای معاملی مشروط شد و مقید شد به این شرط، این شرط هم که فاسد شد و منتفی شد، اون مقید هم منتفی می شود. ما تجارت داریم ولی انترازن نیست، چون انترازن نیست این معامله باطل. اشاره شد که این در تحلیل مسئله رضا به دالان دوم برمیگرده، نه دالان اول. دالان اول دالان تبادل و تبدیل مال به مال است و دالان نقل و انتقال است و امثال ذلک. دالان دوم، قلمرو دوم، قلمرو التزام است که من پای امضای میستم. اون عقد اگر عقد نظیر ودیعه باشه، عاریه باشه، امانت باشه و امثال ذلک باشه، بله، هبه باشه، همون عقد دالان اول را داره دیگه، التزامی نیست که من پای امضا میستم. اما اگر نظیر بی باشه، اجاره باشه، سایر عقود لازمه باشه، گذشته از اون دالان نقل و انتقال تعهدم داره. این حرفای بود که قبلا گذشت. پس بنابراین هم مقتضی صحت موجود است، هم مانع صحت منتفی. در این بخش این شبهه مونده و اونی است که خب اگر شما شرط را میگویید خارج از حوزه نقل و انتقال است، فقط در حوزه تعهد جا دارد، پس تملیکی در کار نیست، انشاء نقل و انتقالی در کار نیست. اگر انشاء نقل و انتقالی در کار نبود و تملیکی در کار نبود، مشروط له مالک شرط نخواهد شد. مشروط علیه چیزی به عنوان شرط بدهگار نیست. و اگر شرط الخیاطه کرد، شما که میگید این دالان نقل و انتقال نیست، دالان تعهد التزام است، اگر در دالان نقل و انتقال حضور ندارد، پس مشروط له چیزی را مالک نیست، مشروط علیه چیزی را تملیک نکرده است. پاسخ این شبهه این است که شرط قبلا بیان شد که دو قسم است، یا به وصف عهد العوضین برمیگرده یا بیگانه است. اگر به وصف عهد العوضین برگرده، خانه را فروخته است که مشروط به این شرایط و اوصاف باشد، یا فرشی را فروخته است که مشروط موصوف این اوصاف باشد، همه این شرایط در حوزه نقل و انتقال واردند، چون جزء وصف عهد العوضین. پس این گونه از شرایط خارج از بحث است، برای اینکه توزیع نقل و انتقال. اما شرط دیگری نظیر شرط خیاطت، یا شرط اینکه این کالایی که ما از شما خریدیم شما از گمرک ترخیص کنی، سعی ترخیص کردن به عهده شما باشه، اینجا تملیک میخواد، اینجا انشای تملیک میخواد. ما که نمیگیم حالا که خارج شده است از حوزه نقل و انتقال اول، بدون تملیک این شرط بسته میشود، مشروطون علیه بدهگار نیست، مشروطون له طلبگار نیست، اینه که نمیگیم. اینجا انشا است، منتها این تملیک خارج از دالان اول است، در حوزه تعهد که هر کدام میگوین ما پای امضایمون میستیم، اینجا یه انشاء تملیک و تملکی هست. این چنین نیست که اگر این خارج از حوزه نقل و انتقال اول بود دیگر نیازی به تملیک نداشته باشد. انشاء شرط که این کارا رو ما از شما میخریم به این شرط که شما ترخیص را به عهده بگیرید، از بندر، از گمرک خارج کنید. این که میرن به محکمه مراجعه میکنن، مگه سابقه حقوقی دارد؟ اون که قبلا گذشت که مشروطون له میتواند مشروطون علیه را با ارجاع به محکمه قضا وادار کند که این شرط انجام بده، چون سابقه حقوقی دارد، چون مشروط له طلبکار است. پس بنابراین اگر گفته شد در حوزه نقل و انتقال اول خارج است، معناش این نیست که تملیکی در کار نیست، تملکی در کار نیست. خب بنابراین اون جهت اولا کاملا تأمین شده است، یعنی دلیل صحت عقد سر جاش محفوظ است و راهی هم برای ابطال این عقد به وسیله شرط فاسد نیست. برخی ها نسبت به مرحوم شیخ و سایر فقها رضوان الله علیهم این نقد دارند که شما اصل مسئله رو درست تصور کردی، این که بگید شرط فاسد مفسد عقد است یا مفسد عقد نیست، این رو درست تصور کردی یا خلط تکوین رو اعتبار کردی. بیان ذالک این است که ما یه میوه فاسد داریم و یک شرط فاسد. میوه فاسد میوه امر موجود خارجی است، اگر فاسد شد منشأ تولید حشرات است، بوی بد دارد، فضا را آلوده می کند. اینجا جایی این است که بگوییم این میوه فاسد اون آثار بد را دارد، این معنای فساد در امر تکوینی. اما وقتی گفتیم که این کال این انگور را به او فروختند به شرط اینکه این انگور را خمر کند، این شرط فاسد است. فاسد است یعنی لغلغ لسان است، یعنی چیزی موجود نشده. شما به دنبال چی میگردی؟ این شرط فاسد یعنی شرط لغلغ لسان، شرطی که لا یوجد، شرطی که معدومان. این شرط معدوم که اثر ندارد در چیزی، شما میگه شرط فاسد مفسد عقد است، یعنی چی؟ که مگه میوه خارجی است؟ شما اعتباری حرف میزنیم و تکوینی فکر میکنیم. اگر شرط فاسد یه چیزی بود موجود، اونگاه شما میتوانید بحث کنید که آیا این امر موجود اثرش به عقد میرسد یا نه. اما وقتی میگن این شرط فاسد است، این لیسه تامه است، یعنی لم یوجد، این تعهد لغو است. یه حرف لغوی رو زده به شرط ان تجعله خمرا، این حرف لغوه. خب اگر لغلغ لسان است و لغو است، چیزی نیست تا اثر کند و چیزی شیء دیگر رو فاسد کنه. این خلاصه نقد. پاسخش این است که ما کی رو به صورت یک روایت یا آیه نداریم که شرط فاسد مفسد عقد یا نه. ما فورا لفظ برمیگردونیم. خوبه؟ برای سهولت در تعلیم و در تعبیر این بزرگان ما اینجور تعبیر کردن. ولی اگه ما یه آیه داشتیم، یه روایتی داشتیم، هل شرط الفاسد مفسد العقد ام لا، شما حالا بیاد بگید که این تعبیر معناش چیه. این عبارت به دست خود ما است، ما فورا عبارت عوض می‌کنیم. اگر این جور تعبیر کردیم که شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، این برای سهولتی در تعبیره. شد؟ حالا میگیم شرط فاسد همون لغلغ لسانه. اگر کسی انگوری رو فروخت یا کالای دیگری رو فروخت، گفت این فرش رو من به شما میفروشم به شرطی که شلون انگور را شما خمر کنی، این کل عدم، این لغلغ لسان. محور اصلی بحث اینه، عقدی که مرتبط است به چیزی که به منزله لغلغ لسان است، آیا چنین عقدی هم به منزله لغلغ لسان است یا نه؟ اینجا حرف میزنیم. بله اگر ما یک نصی میداشتیم، یه عبارت توقیفی میداشتیم، بله جای اشکال بود، ولی عبارت ساختگی خود ماست برای سهولت در تعبیر. اگر مهمه یه همچه معناست، ما فورا عوض میکنیم، میگیم عقدی که مرتبط است به شرطی که به منزله لغلغ لسان است، آیا چنین عقدی هم به منزله لغلغ لسان است لا اثر له ام لا؟ فیه وجهان و قولان. یه قول این است که اگر کسی عقدی کند و شرط کند به ان یجعل الخمر یجعل العنب خمرا، اون عقد که به این شرطی که لغلغه لسان است و لغو است مرتبط شد، خود اون عقد هم لغو است. قول دیگر اینه که نه، اون عقد لغو نیست، فقط این شرط لغو است. پس بنابراین ما اعتباری حرف زدیم، به اعتباری هم فکر کردیم. نه اینکه اعتباری حرف زده باشیم و تکویری فکر کرده باشیم، خیال بکنیم این شرط فاسد بسی میوه فاسد است که اثر بگذارد. مکم جرفی نزدیم. بزرگان ما هم چه فرمایشی نفرمودن. خب بنابراین شرط فاسد مفسد عقد نیست. چرا؟ برای اینکه در حوزه نقل و انتقال قرار ندارد، در حوزه تعهد قرار دارد. از مجموع این دو تا بحث استفاده کردیم که عقد فاسد نیست، صحیح است، برای اینکه ادله صحت عقد همه شامل، همه اون ادله شامل میشه. توهم مانعیت هم نیست، برای اینکه هیچ سرایتی نمی کند عقد، چه از نظر تجارت چه از نظر رضایت، شرط به عقد سرایت نمی کند. یک، چون سرایت نمی کند میشه صحیح. در جهت ثانیه ما دو تا نظر داشتیم، یکی این که مقتضی خیار وجود دارد، یکی این که مانع خیار مفقود است. حالا که این عقد صحیح شد، خیاری است یا لازم؟ پاسخش این است که خیاری است. چرا؟ برای اینکه اینا تعهد کردن، گفتن ما اگر اون کار انجام نشود پای امضای ما نیستیم. حالا معلوم شد اون کار انجام شدنی نیست. این ممنوع شرعی مثل ممتنع عقلی است. حالا اگر اول خیال نمی کردن که این ممنوع است، بعد فهمیدن ممنوع است، مثل که اول فکر نمی کردن که این شرط مقدور نیست، بعد معلوم شد راه بسته است و رسیدن به اون شرط ممکن نیست. یا فلان کالا در دریا غرق شده دیگه ممکن نیست بود از چیزی پیدا کنه. این ممنوعی که کل ممتنع شد، معناش این است که ما گفتیم وقتی پای امضامون می ایستیم که به این شرط دسترسی داشته باشیم. حالا که به این شرط دسترسی نداریم، مختاریم، یا فسخ می کنیم یا پای امضامون می ایستیم. این ها معنی خیاریت است. این خیار تخلف شرط را به همراه دارد. پس بنابراین اگر شرط فاسد شد، نه مفسد عقد است نه بی ارتباط با عقد، چون عقد با این مرتبطاً به این بسته شد. چون عقد به این مرتبطاً به این بسته شد، معناش این است که در جهت ثانی، در حوزه دوم که حوزه تعهد باشد، این مشروط له میگوید من مادام پای امضایم می ایستم که به این شرط عمل بشود. حالا این شرط فاسد شد، پس بالاخره او می تواند پای امضای خود نیستد. تملیک و تملک در شرط فاسد راه ندارد، ولی اون تعهد سر جاش محفوظه. ولی اینکه اون متعهد نشد مطلقا که من پای امضا می ایستم که این امر باشه که این امر نباشه. خیار تخلف شرط دارد. تخلف شرط یا برای منع است یا برای امتناع. ممنوع شرعی مثل ممتنع عقلی است. اگر یه چیزی ممتنع عقلی شد، یعنی اون کالا تو دریا افتاد و غرق شد، دیگه کسی بود دسترسی ندارد، یا ماهی دریا اون رو بل کرد، دیگه کسی بود دسترسی ندارد. اگر به اون شکالا دسترسی نداشتن، این ممتنع عادی است. این ممتنع عادی که به منزله ممتنع عقلی است، جلوی خیار را نمیگیرد. منع شرعی که به منزله ممتنع عقلی یا ممتنع عادی است، اونم جلوی خیار را نمیگیرد. بله، یه هست که خود طرف در از شوخی می کند، این صورت و شرط است نه شرط. یه وقتی طرف به جد می گوید این کار را باید بکنید، ولی شارع مقدس می گوید این لغلغه لسان است. قدم لا اله ما عملو من عملن فجعلنا و هوا منثورا. اینا که چک می کشند به نزول می گیرن یا رزول می دن، ربا می گیرن یا ربا می دن، اینا به جد دارن معامله می کنند نه به هزل. اما شعر مقدس فرمود و قدم لا اله ما عملو من عملم فجعلنا و هوا منصورا. این پیش شریعت هوا منصور است، وگرنه پیش اغلا، پیش عرف این امر جدی است. پس جدش رو متمشی شده. حالا سرش اینه که اینا نگاه کنید وقتی گفتن این متشرع است، این شریعت را عقل می فهمد. اینا طبق بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه تو اون جهاد درون خیال را، وهم را تو بخش اندیشه، شهوت و غضب را تو بخش انگیزه تیز کردن علیه عقل، این عقل بیچاره را زندانی کردن. کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، اون چه که الان میگردونه بازار اقتصاد را برای ده وهم و خیاله. این خیال که اگه به باب تفعل بره میشه تخیل، باب افتعال بره میشه اختیال، این تفعلش تو قرآن استعمال نشده اما افتعالش که استعمال شده. خیلی ها مختالن، مختال یعنی در حوزه خیال زندگی میکنن نه حوزه عقل. بله عقلن ممتنه، اما اونی که فریاد میده فتوا میزنه ممتنه است، او دهن بسته است. اونی که فعال مایش هست خیاله. ان الله لا يحب كل مختال فخور. مگر اینا الان نمیدونن که ربا حرامه؟ غالب مساجد، غالب حسینی ها، غالب مراکز مذهب میگن حرام الربا. این چیز بیض الغی است در فضای اسلامی، اما اینا میفهمن. اما اونی که باید فتوا بده تصمیم بگیره که عقل است، این اسیره. چم من عقل اسیر تحت هوان امیر، این مرجع درونی اسیر است. اون چه که فعالیت حوزه درونی اینها رو بهدارد خیال است و اینها مختالند. خب خیال کار رو میکنند دیگه. جد خیال متمشی میشود، جد عقل متمشی نمیشود، جدا دروغ میگوید. خدا غریق رحمت کنه مرحوم شیخ مؤسس حوزه مرحوم اشرف بکریم های رضوان الله علیه. ایشون یه ترسیمی به تصویر مشایخ ما ازشون نقل میکردن که این کسی که دروغ میگوید چی رو دروغ میگوید. ایشون فهمون جزم نیست، تجزمه. و شاید اساره فرمایش ایشون به همین مطلعی باشد. میفهمودن ما معقول نخوندیم ولی عقل داریم. این اصطلاح شاید برایشون روشن نبود، ولی این فرمود به اینکه دروغگو یک کسی میخواد دروغ میگه و جد قسم هم میخوره یعنی چی؟ داره خبر میداد دیگه، برای یا مینویسه یا رسانه ای میکنه یا به دیگری داره میگه. این جدن داره دروغ میگه، خیلی هم بامیسته، اصرار هم داره و گزارش هم میده و قسم هم میخوره با که میدونه دروغه. سرش اینه که اون مبدأ عقلانی ندارد، عقلش حرف نمیزند، خیال داره حرف میزند. اونی که میفهمه که این دروغه و نباید گفت، او دهن بسته است. اینی که بیباک است، حیوان است، این حیوان و ناطق در حقیقت نه ایر متعله، این که این حرفها باورش نمیشه. بنابراین این که پرمودن تجزم، تجزم در حد اختیال است، یعنی قوه خیال، قوه وهم این کار رو انجام میده، دروغ میگه، دروغ مینویسه، بانکه میدونه، جدش هم متمشی میشه. اگر جدش متمشی نشه، کسی که در ماه رمضان یک خبری رو میدونه، در قرآن، آیه در قرآن نیست، آیه معناش این نیست، یا روایت معناش این نیست، این داره به قول معصوم دست میده، چرا روزش باطله؟ این صورت الکذب علی الله هست یا حقیقت کذب؟ صورت کذب علی الله که مبطل روزه نیست، این واقعا دروغه. چرا؟ برای که واقعا داره خبر میده، برای که اونی که میدونه خلاف است و نباید جدش متمشی میشه، اون مبدأ عقلی است، این دهن بسته است. این که عاقلانه سخن نمیگوید، این مختالانه حرف میزند. ان الله لا يحب كل مختال فخور. بسیار از این هنرها، سینماها، اینا از خیال به حس، از حس به خیال دور باطلی دارن میگردن که بسیار از اینا مختالن نه عاقل. بنابراین اگر به حوزه عقل سری بزنیم، بله جد متمشی نمیشه. عاقل این رو طنز میدونه. اما وقتی اون عاقل اون عقل دهن بسته بود که من عقل اسیر تحت هوان امید و خیال میدون دار بود وهم میدون دار بود اینا با وهم و خیال اینا وهام و خیال با این هماهنگ سازگاره. پس تا کنون ثابت شد الحمدلله که این عقل صحیح است و هیچ راهی برای فساد اون نیست و این عقد خیاری است، دلیل بر لزوم نیست. حالا وجوه دیگری که مرحوم شیخ رضوان الله علی شیخ انصاری بسار بزرگان ارائه کردن بعضی از اونها ارزیابی میشه ان شاء الله. الحمدلله.